أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به اماممون داره تقریبا میرسیم به غروب جمعه، داره دلامون میگیره، نزدیک ایام شهادت آقا امیرالمومنین هم هست. شالا که اجوری امسال دلهای ما رو باز بکنه که تا ابد دیگه اون نشاط حقیقی بودن با امام رو بتونیم هممون بچشیم. صلوات بفرست. سیاق دوم سوره حدید، اصل حرف سوره حدید هست. دو تا دستور خدا میاره به مؤمنین. سوره مدنی هست، مخاطب کیان؟ مؤمنین داخل جامعه اسلامی هستن. یعنی شما کس دیگر رو تو ذهنت نیار، منم الان مخاطب این سوره کیه؟ منم. دو تا دستور خدا میاره، میگه حالا که همه آسمان ها و زمین دارن منو تسبیح میکنن، همه دارن شاهدن، شهادت میدن که من هیچ عیب و نقص و نیازی ندارم، خودت هم فهمیدی، عمل و نیت و همه چیزتو میدونم، کسی رو دستم تا حالا بلند نشده، هر قانونی دادم رو حکمت بوده، به صلاحت بوده، با اون شرایط که تو سیاق اول فهمیدی، آمنو بالله و رسوله، بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولش، ایمان بیارید به خدا و رسولش. دومین دستور چی؟ و انفقو. ببین نمیگه نماز بخونید، نمیگه روزه بگیرید، نمیگه خوب باشید، مهربون باشید، نمیدونم حجاب داشته باشید، اصلا وارد بقیه دستورها که میشه عمل صالح دین نمیشه، چون دین یه مجموعه است دیگه، عمل صالحش یه دونه که نیست. جالبه اینجا برای اینکه ایمان رو توصیف کنه که من از شما چه مدل ایمانی میخوام، چون اینا همه اومدن آمنا رو گفتن، پس چرا میگه آمنو بالله و رسوله؟ منظور یه ایمان خاصه. یه ایمان خاص با چی؟ که با انفاق راست بودنش ثابت شده باشه. پس اینجاست که انفاق میشه شاخص عمل صالح. توی قرآن ما چی داریم؟ ایمان، عمل صالح برای رسیدن به خدا. اینجا خدا توصیفی که از عمل صالح میکنه یک چیز بیشتر نیست و اون انفاقه. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. بعد توی تعبیری دستور انفاقو میاره که راحتش بکنه، میفرماد که انفاق کنید از اون چیزی که قرار داد خدا شما رو در اون جانشین، مستخلفین طلب استخلاف یعنی طلب جانشینی. یعنی چی؟ یعنی ببین الان چیزایی که داری، مما رزقناکم، که ما بهتون دادیم، دارایی هاتون، تو سوره تغابن فرمود که از مال و اولادتون انفاق کنید، ثروت و قدرتتون، اینها رو اولا خدا داده، دوما برای تو که نیافریده، اینا دست دیگران بوده، الان به تو ارث رسیده، جا به جا شده، دست به دست داره میکنه اینا رو. تو در این چیزهایی که الان داری جانشین هستی، یعنی خودت که نیافریدیشون، خدا بهت داده، بعدش هم دست کس دیگه بوده الان داده به تو. پدر مادر رو میرن، مال و اموالشون چی میشه؟ دست به دست میشه دیگه، درسته؟ میگه این مالی هم که الان دست توه قرار دست به دست بشه، پس بده بره. همونطور که تو الان جانشین دیگران شدی، دیگران هم میان جانشین تو میشن. این جای دلبستگی نداره، این یه امتحان فقط برات. پس بیا چیکار کن؟ بیا انفاق کن از اون چیزی که من تو رو در اون جانشین قرار دادم، که قراره دوباره دیگران بیان جانشین تو بشن، بس بده بره. خب خدای بدیم بره چه خاصیتی داره؟ فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. منم عوضش به شماها پاداش بزرگ میدم. ببین حتی نفرمود پاداش میدم، فرمود چی؟ پاداش بزرگ. پاداش بزرگ یعنی اصلا تو قابل مقایسه ندون با اون چیزی که داری انفاق میکنی، هزاران برابر. اون چیزهای معنوی که خدا اجر انفاق قرار داده که اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که داره داده میشه، یعنی یه ذرهش حتی قابل مقایسه نیست که اجرش خود خداست. حالا دو تا دستور داشتیم، مشخص شد؟ حالا که خدا عزیز و حکیمه، شما چی کار کنی؟ ایمان بیاورید. به کی؟ به اللهی که لازمش ایمان به رسول هست. یعنی باز ایمان به الله نیاورد تنها، رسول رو کنارش عطف کرد که بفهمیم منظور خدا از ایمان به الله ایمان به کی هست، از چه طریقی ایمان به الله، ایمان به رسول. ایمان به رسول یعنی اطاعت از رسول، وگه نه همینطوری رسول من تو رو دوست دارم اما هرچی خودم میخوام عمل میکنم که ایمان نشد. خب حالا قرار شد ایمان اثبات بشه، با چی قرار اثبات بشه؟ دو، ایمان را اثبات کنید. ببینید پس دستور انفاق در واقع چی هست؟ در واقع اثبات ایمانه، وگرنه خدا که بی‌نیاز بود، خدای بی‌نیاز داره میگه انفقو. خب پس هدفش چیه؟ اثبات ایمانه. نیاز نداره که نده، هزار سال نده، چیزی به خدا، از خدا پیغمبر چیزی کم میشه؟ از دین خدا چیزی کم میشه؟ چیزی مشکل ساز میشه اصلا؟ چیزی خودت نابود میشی، خودت زباله دون میشی، میشی زباله دونی. پس این با چیه؟ با انفاق. خب حالا اگه این کارو بکنی چی میشه؟ اجر بزرگ. حالا اجر بزرگ چی هست؟ تو توصیف میکنه. این الان کلیشه، نترسید، مبهم نمیذاره چیزی رو خدا. حالا دو تا دستور داد، دو تا توبیخ میکنه. دو تا توبیخ چی هست؟ اولا و مالکم لا تؤمنون بالله و رسول، چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول؟ مگه من نگفتم ایمان بیارید؟ معلوم میشه یه فاصله افتاده بین این دستور با این آیاتی که الان داریم میخونیم. یعنی دستور ایمان و انفاق اومد، مؤمنین عمل نکردن. چطوری عمل نکردن؟ داریم میگیم مؤمنین عمل نکردن، بابا ایمان آوردن دیگه، چیکار کنن؟ انفاق نکردن. معلوم میشه یعنی ایمان حقیقی مساوی انفاق برای خدا. به خاطر همین توبیخ میکنه و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول، ای مؤمنین چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسول، همون رسولی که یدعوکم لتؤمنو بربکم، دعوت میکنه شما رو برای اینکه ایمان بیارید به پروردگارتون. ایمان بیارید به پروردگارتون منظور چی بود؟ انفاق کنین. پروردگارتون احساسی میکنه قضیه رو. چرا؟ چون من هر چی دارم از کیه؟ از رب. اون شأن خدا که ربوبیتشه، پروردگارش. یعنی الان کی باعث شده تو اینجا بتونی نفس بکشی، حرف بزنی، دست و پا تکون بخوره؟ روزی تو کی داد؟ شام نهار تو کی داد؟ خوردی، انرژی گرفتی؟ الان همون رب داره این دستور رو میده، میگه بیاید. چتونه که ایمان نمیارید به خدا و رسولی که داره شما رو به سوی خدا دعوت میکنه. یعنی اگه میگه انفاق کنید، میخواد چیکار کنه؟ میخواد شما رو به خدا برسونه. و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، بعد نه تنها که دعوت کرده، شما هم اومدید باهاش میثاق بستید، از شما میثاق گرفته. یعنی خودت اومدی دستتو دراز کردی گفتی من میخوام بیعت بکنم، اونجا پیمان بستی سر این قضیه که بمونی تا آخر. میثاق، پیمان محکم شده رو میگن، یعنی روش قسم خورده، روش حیثیت گذاشته، روش شرفش رو قسم خورده، نه هر مدل بیعتی. میثاق. حالا جمله آخر رو دقت کردید چی شد؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن میباشید. پس معلوم میشه مخاطب آمنا رو گفته، مشکلش کجاست؟ تو این تیکه دومه. تو انفاق مشکلش. خب حالا معلوم میشه با این توبیخ خدا ایمان ظاهری رو که بدون انفاق باشه به عنوان ایمان قبول نداره. این فرمول الان جا افتاد؟ ایمان مساوی انفاق، وگرنه جای توبیخ نداشت. کسی که اومده آمنا گفته انفاق نکرده، خدا بخواد توبیخش کنه که چرا ایمان نمیاری؟ اصلا خدا قاطی مؤمن اینو حساب نمی کن. حالا چی هستن میاد آیش که چه اسمی خدا روی اینها میذاره که باید فقط بلرزیم به خودمون. انفاق عامه، هر چی که تو لحظه نیاز باشه، جان و مال دیگه سوی سفر مون. تو جاهدونه فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، اصلش مال جانم هست. بعد مال و جان بله دیگه، بله بله. منتها اینا توضیحاتش باز تو سوره های دیگه هم هست. مثلا سوره بقره رو باید یاد گرفته باشه اولویت انفاق رو رعایت کنه، سوره فرقان رو باید یاد گرفته باشه تعادل انفاق رو رعایت کنه. ببینید اینا بله. حالا اینجا تو کیفیت ببینید نمیخواد وارد بشیم، اصل فرمول رو باید بفهمیم. فرمول ایمان چیه؟ کی مؤمن حساب میشه پیش خدا؟ کسی که انفاق میکنه. نه میگن ایمانش هم خوبه.
نه
خب من تو پرانتز یه جواب به شما میدم چون ربطی به سوره نداره. الان این شخص بهتره از اون کسی که ظاهر دین رو رعایت میکنه ولی انفاق نمیکنه. چرا؟ چون اون وایبش خدا فرستاده تو سوره امامون، یعنی مصلیه، صفحه اول نماز جماعت هم از جای محرم داره ولی بخیله. این شخص دهنده رو خدا بیشتر دوست داره تا اون، چه بسا اون اصلا هیچی خراب، چون داره ادعا میکنه. این ادعا نداره که ظاهرش خوب نیست، ادعا نداره خیلی من مذهبیم مؤمنم فلان، ولی اون ادعا ایمان داره و عمل نمیکنه. اون خیلی بده، خیلی بده. اون چرا همه اینا میگن بعد تو سوره ها فهمیده بشه زوایاش، ولی در کل داریم میگیم، در کل کسی که داریم مقایسه میکنیم تو فرهنگ قرآن، اونی که انفاق میکنه باز بهتره تا اونی که فقط ادعای ایمان داره ولی انفاق نمیکنه. داره ساختاره ذهنیمون انگار به هم میریزه، درسته؟ جالب، الان خواستگار میاد برای دختر، بهش میگن نماز میخونی یا نه، ولی بهش نمیگن انفاقت در چه حاله، دست بده داری نداری. آدم بخیل صفات خدا رو نداره، نور خدا تو وجودش نیست. حالا میاد آیه هاش، اینا فرمول داره، اینا حرف خداست، از خودمون که در نیاوردیم. اون رسولی که داره شما رو دعوت میکنه به اینکه به پروردگارتون ایمان بیارید، اون پروردگار چه کسی هست؟ میثاق از شما مال کی گرفته؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. بیشتر توضیح میده این جریان دعوت رسول رو. او کسی هست که نازل میکنه بر بنده خودش آیه های روشن رو، یعنی بنده است رسول. الان از خودش که نیومده بگه که بیاید انفاق بکنید، حرف کیو داره میزنه؟ حرف خدا. یعنی اون انتساب رسول به خدا انتساب عبد و مولاست، نه در عرض خدا که شما الان بیاد بگید که آقا ما خدا برامون کافیه، نمیخوایم رسول رو حرفش رو گوش بکنیم با انفاق، ما میخوایم فقط خدا رو دوست داشته باشیم با موسیقی به خدا برسیم. نمیتونی، نمیتونی فرمول رسیدن به خدا رو عوض بکنی. چرا؟ چون رسول از خودش که حرف در نیورده که، حرف کیو داره به تو میرسونه؟ حرف خدا رو داره بهت میرسونه، عبد خداست. و همین خدا نازل کرده بر عبد خودش آیه های روشنگر رو. چرا؟ این جمله فوق العاده مهمه. لیخرجکم من الظلمات الی النور. تا خارج کنه شما رو از تاریکه ها به سوی نور. پس اگه میگه بیایید انفاق بکنید، ماهیت این عمل چیه؟ ماهیتش نوره. الان ما انفاق نکنیم چیه حالمون؟ میگه از ظلمت ها میخواد شما رو به نور برسونه، تو ظلمتیم. با چی به نور میرسیم؟ با انفاق، با ایمان خالصانه که تو چی اثبات شده؟ تو انفاق. تنها چیزی که خدا قبول داره به عنوان ایمان همینه. و ان الله بكم لرؤوف رحیم. دستور انفاق باورتون میشه به خاطر رؤوف بودن خداست و رحیمیتش؟ چجوری بود تو سوره رحمان که جهنم به خاطر رحمانیت خدا بود؟ انفاق ظاهرش چیه؟ تلخه، دادنه، جان کندنه. بعد جالب، وقت شما مال میدی جانم داری میدی، اول جون میدی. با مزه است. اینا قانون های اسپانیا هست. کلن آیات انفاق تو اسپانیا یه مدل دیگه در میاد، نمیدونم چیه قصدش. ولی جالبه که از همه جان بیشتر طلا میدین.
پس میگم پیش تازه انفاق.
تبریک میگم بهتون این جون کندن رو. زیباست، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خدا رو شکر. بله بله همینطور. اتفاقا این جمله از خیلی شنیدن. احسن، اسراف نمی کنید، پولا رو جمع می کنید میدید به قرآن. آفرین،
روزه می گیرم.
آفرین، کاش تو روزهاتون قرآن به مردم درس بدین. این نورون علا نور میشه، نورون علا نور. آره استاد، الان اون شب خونه این اوشون که روزه بود، یه حاج آقایی رو دعوت کرده بودن، یک ساعت مردم رو خندوند. انصافا هنرمند بود توی فن بیان و مطالبی که میگفت. یه دلیل این که من خیلی خندیدم اون شب، قشنگ احساس میکردم کنسرت خنده رفتم. باور کنید اینقدر با هیجان و چیز ایشون صحبت میکرد. یه طلبه خیلی جوونی هم بود. بعد یه دلیلش این بود که خیلی اسپانی غلیظ صحبت می‌کرد. واقعا جذاب بود، خیلی جذاب بود خدایش. ولی همه حرفام عالی، ولی مشکلش کجاست؟ قرآن نیست، قرآن گفته نمیشه، به خاطر همین ریشه ای نیست. حرفا خوبه، حرفا خیلی خوبه، همین، یعنی ماندگار نیست. ببین طرف نشسته اونجا، هم خندهشو کرده، هم نشاط گرفته، هم روزهشو اومده، هم حرف خوب شنیده، ولی بعدن تو زندگی اینا پیاده نمیشه. چرا؟ چون فرمول نداد دست ما، فقط درد و گفت که این جوانایی که عاشق میشن و یک کاری کنید ازدواج کنن، فساد نکنن. خب این حرف خداست، اما خدا ببین تو چه فرایندی توی قرآن اینو حل کرده. اون فرایند گفته نمیشه. مثلا نمیگه باید لازمش این هست که شماها بیاید پدر مادر رو انفاق کنید، از خودتون بگذرید، از بچهتون بگذرید، اینا امتحان شماست. اینا رو نمیگن. به یه وقتی از ریشه فلسفه گفته میشه، الان شد ببینید چقدر خدا داره فلسفی بحث میکنه اینجا. یعنی حکیمانه بحث کرده خدا توی قرآن. شما همزمان وقتی دستور میده دلایل رو میفهمی، ماهیت عمل رو میفهمی، ریشه اون درد رو میفهمی، درمان رو میفهمی، همه چی با هم جامع و کامل، فقط مونده که انتخاب کنی که میخوای عمل بکنی یا نه. یعنی جا میندازه قشنگ، سوالات رو پاسخ میده. اما اون مدل باز هنوز میشد توش سوال در آورد. با این که میگم مثلا جزء واقعا شاید بگم بهترین منبرایی بود که من شنیده بودم، میگم چون آدم خسته نمیشه تو اون مدل منبرا، این باعث میشه که بالاخره مخاطب داره گوش میکنه. چه فرصت طلایی رو ما داریم از دست میدیم. مخاطب سیخ نشسته داره گوش میکنه، اما حرفی که بتونه این رو دچار تحول بکنه، یعنی عملیات بده، بهش القا نمیکنی. اینه که بیایم این تدبر رو حمایت بکنیم، این بیاد خصوصا توی حوزه ها تبلیغ بکنیم، طلبه ها بیان یاد بگیرن، اینا مبلغن، میتونن به مردم برسونن، ما هم در حد بذات خودمون، بچه هامون، همسرمون، خانوادمون، اینا رو بیاریم تو کار که حداقل بتونیم بکشیم بالا همدیگر رو تو این قضیه. الان خدا وکیلی کجا شما شنیدین بیان بگن آقا انفاق بکنید شما از ظلمت ها به سوی نور میرین؟ بالا منبرا نمیگن. اصلا انفاق کنید و که خیلی نمیگن. خب چرا؟ چون ریشه ای صحبت نمیشه. الان من بخوام من بفهمم که نور من بسته به انفاقه، نور وجودی من، بعد من نور وجودی نداشته باشم، هم جنس امامی که از جنس نوره نیستم، پس من انتخاب نمی کنه برای یاریش، تعارف نداره که. آدم ظلمت زده بخیل به چه درد امام زمان میخوره؟ هر دستور امام زمان بده این میخواد انقلت در بیاره، این به چه درد امام زمان میخوره؟ پس اینقدر ما الان نیاز داریم این سوره ها گفته بشه.
درسته دیگه میخوام
بگم انفاق بکنیم، نیازه زمین سازیده قبلش باید بکنم، بگنم اینکه نشستم،
یعنی همش ما
سنم
دسته
گذاری جلوی مردم
درازه کنن، همش
بچه ها زشت جلوه داده میشه اون مدل انفاق که کیسه میگردونن فقط پول جمع میکنن بدون اینکه اهداف رو گفته باشن، فلسفه رو گفته باشن. الان بیشتر مردم، من به شما قول میدم، اکراه دارن از انفاق. چرا؟ یه ته دلش یه عمل مکروهه، خوشش نمیاد، لذت نمیبره از دادن. بیشتر از چی لذت میبره؟ از گرفتن. بیشتر از اونی که از مهمونی رفتن لذت ببره، از مهمونی دادن باید مؤمن لذت ببره. ولی برعکسه، بیشتر از اونی که از هدیه گرفتن لذت میبره، از هدیه دادن باید لذت ببره. برعکس شده. چرا برعکس شده؟ چون مفهوم نور و ظلمت فهمیده نشده. من فکر میکنم یه عمل اخلاقی مستحبه، مردم بیاید بهت، آره ثواب داره، میرید بهشت، خدا بلا رو از شما دفع میکنه، باز خودخواهیش کردیم، باز نیتاشو خراب کردیم. درسته خدا بلا رو ازت دفع میکنه، ولی تو اگه عاشق باشی به خاطر اون انفاق نمیکنی، تو به خاطر اثبات عشقت به خدا انفاق میکنی، چون خودت نیاز داره. نیازمند واقعی تو صحنه انفاق اون کسی هست که میده، نه اون کسی که میگیره. این جمله رو بنویسید، خدا وکیلی خیلی مهمه. نیازمند واقعی در صحنه انفاق آن کسی است که میدهد، نه آن کسی که میگیرد. اون کسی که داره میده نیازمند واقعیه. به چی نیاز داره؟ به نور. به نور نیاز داره. شما خدا وکیلی آدم نورانی، مؤمن، کسی که وصل خداست، خوشت نمیاد؟ این قشنگ نیست؟ با چی آدم نورانی میشه؟ اینجا داره فرمول نورانی شدن میده. اینایی که دنبال نور هستین عزیزان، ایمان بیارید، انفاق کنید. ایمان بیارید یعنی فرمول رو بپذیرید، وگرنه آمنا رو که گفتیم هممون. ایمان بیارید یعنی چی؟ یعنی این قانون رو بپذیر به عنوان قانون نور. هر کسی نور نداره در این عالم. کیا فقط نور دارن؟ کسی که با انفاق از ظلمت ها یواش یواش کنده بشه. ظلمت چی شد؟ پس اینجا معلوم میشه حب دنیا. انفاق قراره چه اتفاقی رو رقم بزنه که من از ظلمت بیاره به سمت نور؟ خب دنیا رو میکنه دیگه. اون جون کندنه چی چیه؟ جون کندنه خب دنیا، یعنی دود دل بستگی ها تو بکن بده به خدا. پس معلوم میشه اون ظلمته، اون دل بستگی ها چیه؟ ظلمته. اونا افتخار اون وقت داره میکنه به اینکه من هرچی که خوشم بیاد فقط میخرم. داره به ظلمت افتخار میکنه. حالا یه بار یه چیزی بخرد دوست نداشته باشی چی میشه؟ زمین و آسمون جاشون عوض میشه با هم. یکم فشار بیار به این دلت، اشکال نداره، یکم هم بهت نیاد اب نداره، بذار بیان بگن این با اون ست نیست، بذار بیان بگن فلان چیزت از مد افتاده، اشکال نداره پیش خدا، تو با خدا ببن کار تو. دلبستگی که به حرف مردم داری رو بکن بنداز کنار. حرف مردم، من نمیدونم خدا وکیلی بیاد به من نشون بده تو قرآن یه جا خدا گفته باشه حرف مردم مهمه، بهش اهمیت بدید، اونم در نظر بگیرید، اتفاقا برعکسش. میگه غیر خدا تو ذهنت باشه من نمیام. حالا دلیل گرفتاری های ما روشن شد؟ دلیل گرفتاری های ما نفهمیدن مفهوم نور و ظلمت. یه مش آدم ظلمت زده که فقط دنبال گرفتنن ندادن، همه تو هر سطحی از طبقات اجتماعی ها همه حالشون همینه، دنبال گرفتنن ندادن، غافلن از این که تمام گره های عالم با نور حل میشه و نور فقط در سایه دادنه. لیخرجکم، ببین دلیل داره میاره، لی مال تعلیل، دلیل دستور انفاق این هست که شما از ظلمت ها جدا بشید برید به سمت نور. نور چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. میخوان نور خدا رو خاموش کنن، برنامه دارن براش شیاطین عالم، برنامه دارن براش شب و روز. ما چه برنامه داریم برای کسب نور؟ تو فرایند برعکسی که اونا دارن ایجاد میکنن، اونا دارن چیکار میکنن؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، یعنی دقیقا فرایند ظلمت به سوی نور که هر کی بیا تحت ولایت الله خدا این کار رو براش انجام میده. چیه اون فرایند؟ از ظلمت میبره به سمت نور. سوره تغابن یادتونه، آمنو بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا. نور چی بود؟ قرآن و امام. قرار این نور ظهور کنه در عالم، یعنی همه عالم بشه چی؟ قرآن و امام. تنها راه رسیدن به خدا که اون وقت یعبدون ان لا یشرکون بی شیء اتفاق بیفته، و اینا شما بدون قرآن که، خب قرآن امام که نمیتونید به عبودیت خالصانه خدا برسید. بقیه راه ها همه شرک داره توش، همه شرک داره. کی قرار اتفاق بیفته؟ با ظهور. خدا میگه این فرایند با چی اتفاق میفته؟ با انفاق. خب حالا شما راهکار دیگه میتونی غیر قانون فرمان روای همه آسمان ها و زمین تعریف کنی برای نور؟ خدا تعریف نکرده، تو نمیتونی، چون خدا نذاشته. تو قانون گذار که نیست که بتونی عوض کنی، که عزیز بود و حکیمم بود. حکمت اینجا معلوم شد چی بود؟ حکمتش اینه که میخواد شما به نور برسی. حالا شیاطین عالم چی کار میکنن؟ این الله، خب الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اون طاغوت ها، اون شیاطین این فرایند رو برعکس کردن، یعنی از نور میبرن مردم رو به سمت ظلمت. وقتی این فرایند برعکس بشه چی میشه؟ دیگه ظهور اتفاق نمیفته، چون ظلمت همه جا رو میگیره. قرار نور کامل بشه نه ظلمت. خب معلوم میشه که شیاطین عالم اون راهکاری که دارن برای اینکه انسانها رو از نور به سمت ظلمت ببرن، یعنی برعکس بکنن فراینده، خب این وقتی با انفاق باشه این با چیه؟ این با عدم انفاقه. یعنی هر لحظه شیطان در صدد اینه که جلوی انفاق تو رو بگیره. چی کار میکنه؟ قسم خورده؟ فب عزتک لاغوینهم اجمعین. چطوری؟ لاوزینن لهم ما فی الارض. هر چی رو زمینه برای اینا زینت میدم، خوشگلش میکنم، اینا برن دنبال اون، اونو دوست داشته باشن، توی خدا رو ول کنن. قسم خورده، فب عزتک، از من و شما به خدا ایمانش قوی تره. الان شیطان نمیدونه خدا کیه؟ پس چرا 6000 سال عبادت کرد؟ از من و شما معرفتش به خدا بالاتره، خیلی هم قویه معرفتش به خدا و میدونه چجوری ما رو از خدا دور کنه، چون فرمولو میدونه. فرمول چیه؟ انفاق. راهکاری که داره من و شما رو از راه خدا دور کنه عدم انفاقه. با چی؟ با حب دنیا. درست شد؟ حب دنیا معلوم شد که همون ظلمت است. اینا رو بنویسید، اینا به خدا فقط توی نگاه تدبری از قرآن در میاد، هیچ جا دیگه نیست این فرمولا. هزار سال ما حفظ موضوعی کار میکردیم، باور کنید هیچ کد... بس که آدم احساس میکنه عمرش رو از دست داده. چقدر مگه من وقت دارم تو این دنیا؟ هیچ کدوم این فرمولا توش نبود، به خدا دارم قسم میخورم، خودم درس میدادم. آیات الاخلاق، بله آیه ای هست در قرآن گفته که صدقه بدهید تا ما 700 برابر کنیم براتون. بعضی آیه ها هم اشتباه ترجمه میکردیم، همین آیه که میاد تو سوره حدید، آیه قرض، قرض به خدا رو قرض به مردم ترجمه میکردیم اشتباه. جالب، اینو من هر جا گفتم همه تعجب کردن، چون همیشه در معنای قرض الحسنه به مردم استفاده میشه، در صورتی که داره میگه کی به خدا قرض میده. این اصلا مفهومش کاملا متفاوته با قرض الحسنه. اصلا ما اون قرض الحسنه رو توی سوره بقره فقط داریم، اونم اسمش قرض نیست. حالا سوره بقره رو گوش بده دیگه، اونجا طولانیه بس. تدایونه، تدایون یعنی چیزی که زیر دین رفتی. آیه بزرگ است. آره، اصلا به این مفهومی که ما الان داریم میگیم اصلا کلمه قرض توی قرآن نیومده. قرض هر جا اومده مفهوم چیه؟ قرض به خداست که همون انفاق. خب حالا میاد آیه صحبتشو میکنه. خب ان الله و ان الله بكم لرؤوف الرحیم، و قطعا خدا نسبت به شما حتما رؤوف رحیمه که داره میگه انفاق کنید. ای قربونش برم، نمیفهمم حرفشو. خدای خودت به ما بفهمو تو لحظه، تو لحظه اونجایی که باید بدیم اون لحظه به ما بفهمو که تو الان مهربونی داری به من میگی بده. رأفت بالاترین درجه مهربانیه، یعنی خدا حق مهربانی خودش رو با دستور انفاق به تو انجام داده. باورت میشه؟ میدونی چرا؟ بگم دلیلشو؟ بحث عشق دیگه. چون میخواد تو عاشق بشی، جز به این راه عاشق نمیشی. چرا؟ چون حبهای دیگه تو دلته. تنها راه عاشق شدن اینه که حبهای غیر خدایی از دل بیاد بیرون. چجوری میاد بیرون؟ با انفاق. بعد اون چون میخواد تو عاشق بشی، لذت‌های عاشقانه ببری، نشاط داشته باشی، دیگه هیچ وقت مشکل پیدا نکنی تو زندگی، و این جز با عاشق شدن اتفاق نخواهد افتاد، خیالت راحت، چون میخواد عاشقت کنه. این نور همون عشقه. اصلا ایمان شما هر جا دیدید توی قرآن کنارش مترادف عشق بذارید، چون غیر اینو خدا ایمان نمیدونه. چون میخواد مؤمن از دنیا بری، عشق خدا تو دلت باشه وقتی داری از این دنیا میری، این فرایند رو تعریف کرده برات، وگرنه چه نیازی داشته بگه بیا انفاق کن. شما الان بینی و بین الله بشین امشب مشق شب فکر کن ببین راهکار دیگه ای میتونی بذاری برای عاشق شدن یا نه. آخه به ادعا که نیستش که عشق، بیا من صبح تا شب بگم خدای عاشقتم، خدای عاشقتم، درست میشه قضیه؟ از این ادعاها زیاده در عالم. باور کنید آدمهای دنیاگرایی که ادعای عشق به امام زمان دارن، اما یه وسیله خونهشون خراب میشه جونشون بالا میاد، بچه میزنه یه چیزی رو میشکنه، اعدام میکنن بچه رو. هر وقت دلبستگی نبود اون وقت معلوم میشه عشقه. ادعا هست، ادعا. ببین میگه من عاشق امام زمانم، همش حرفش همینه، به دیوار زده، تولد برای امام زمان میگیره، همه شعار داره میده. چرا امام زمان نمیاد؟ چرا امام زمان نمیاد؟ ولی تو عمل شما داری میبینی وابستگی ها رو. چرا باید یه آدم شیعه زن، شیعه زن مسلمون با حجاب شیعه، وقتی بچه ورشه و ظرف غذا رو با قاشق باشه و توی ماکروفر، این قاشق عینا بود که نصفش یه مدت مد شده بود، از این ماده پلاستیکی ها داشتن، میگفت اون آب شد، ما همونجا تو صحنه حاضر بودیم. جوری بچه رو جلوی چشم ما دعوا کرد که من جای اون بچه بودم تا آخر اون باور کنید نمیستم سرمون بیارم بالا. یعنی اینقدر عقده حقارت میگیره اون بچه. عقده حقارت یکی از بدترین اختلالاتی هست که میتونه یک شخص بگیره و تمام آیندهش رو تحت تاثیر قرار بده. تازه برگشت بهش گفتش که برو خدا رو شکر روز جهانی کودکه و اینا، پدرتو در می آوردم، ست منو ناقص کردی. حالا یه پسر بچه، پسر بچه فکر کنم مثلا شاید 7 ساله 8 ساله، روش هم داره اینطوری میگیره. آدم به کجا باید فریاد ببره قرآن نفهمیدن رو؟ ادعامون هم اینه که قرآن و امام داریم، شب قدرم تا صبح گریه میکنیم چون امام زمان نمیاد. القصمون به حواس. خب بابا فرمول رو بفهم عزیز من. فرمول اینه، فرمول عاشقی خدا اینه. تو غیر خدا رو نمیتونی دوست داشته باشی در عرض خدا، قبول نمیکنه ازت. حالا تو هی بگو من هستم، هر وقت ثابت کردی هستی اون وقت قبول میکنه. با چی باید ثابت بشه؟ اصلا عاشق غیر خدا رو نمیبینه. اصلا اون قاشق وقتی خراب شد اصلا نمیبینه، میگه یه چیزی بود، من جانشین در این بودم، تموم شد، امتحانم بود. با صبر اینجا باید نمره 20 بگیره بره بالا، نه اینکه بمونه تو یه دونه قاشق. بیچاره این، باور کنید به خدا. یه ذره بچه اینجا رو کثیف کرده، دعوا داد، فریاد. آخه چه اهمیتی داره این دنیا اینقدر ما بهش چسبیدیم؟ تعادل، نه اینکه رها، نه اینکه چی؟ حساسیت. که بچه از خدا و پیغمبر زده بشه. چرا؟ چون مادر چادریش اینجوری داره رفتار میکنه، مادر چادریش وسواس داره، بیچاره کرده اینو. از دین زده میشن اینجور بچه ها. شما وقتی با یه شخص کریم برخورد بکنید، شخص کریم که با توجه به این آیه منفقه، یعنی بخشنده است، میده، از دادنه بیشتر لذت میبره تا از گرفتنه. این هویداست توی رفتار سبک زندگی مردم، این هویداست. به شما قول میدم که اون شخص شخص عزیزی هست برای همه، یعنی همه دوستش دارن. درسته که یه حسودانی داره این جریان که اونا باید با سوره فلق درمان بشن، ولی قطعا آدم از آدم بخیل خوشش نمیاد. خب پس معلوم میشه اون ظلمت داره، این چی داره؟ این نور داره. نور قشنگ تره یا ظلمت؟ اون نور قشنگ تره. کسی هست از ظلمت خوشش بیاد بگه من تاریکی مطلق رو دوست دارم؟ دیدید شیطان برای این که مفهوم ظلمت رو زیبا جلوه بده، تم مشکی رو مد کرد؟ دیدید اینو؟ میره خونه مردم، پرده سیاهه، فرش سیاهه، مبلا سیاهه. چرا؟ تم سیاهه، تم سیاهه. ببین بالا ترکیب کرده با سفید. خب اینا سرده، اینا رنگای سرده. ظلمت طبعش سرده، نور طبعش گرمه. افرادی که این تیم ها رو استفاده میکنن افسرده میشن بعد یه مدت، ولی چون میگه قشنگه کوتاه نمیاد که. مشکی رنگ عشقه، کی گفته این حرفو؟ مشکی مکروه ترین رنگه، مکروه ترین رنگ. یعنی شما لباس مشکی میپوشی کراهت داره، اصلا کفش مشکی کراهت داره. خب حالا داره بس خطرناک میشه. یه سری چیزایی رو امام میاد برامون جا میندازه، عجله نکنیم، چون بعضی چیزا هست زمانش نرسیده هنوز. فقط من یه اشاره میکنم، چقدر عاشق اماممون شدیم، چقدر میتونیم تعصبات رو بذاریم کنار که اگه روز امام اومد گفت این چادر مشکی رو بذارید کنار، بگیم چشم. من به شما بگم اصلا مشکی نبوده، اصلا زنها چادر مشکی نمی پوشیدن، رنگی می پوشیدن. ولی الان نمیتونیم روی این قضیه مانور بدیم، به دلایلی بمانم. مطمئن باشید، مطمئن باشید اینجور مسائل تو بعد ظهور زیاده. یعنی یه سری چیزهای برای ما ارزش قلم داد شده، چون شیطان خیلی خوب بلد بوده کارش رو. اینا ارزش قلم داد شده، اینا دین قلم داد شده، در صورتی که دقیقا خلاف جریان نوره و ضرر، همش ضررش هم داریم میچشیم، ضررهاش هم داریم میچشیم، حواسمون نیست. گفتم عذاب مردم مدلش عوض شده، یادتونه؟ خدا که فرمول عذابش تغییر نمی کنه. کفر چیه؟ نتیجهش عذاب. قانون خدا رو عمل نکردیم، چوبشو خوردیم، حواسمون نیست. ولی بماند تا اماممون بیاد تکلیف ما رو روشن کنه با جریان ظلمت. گفتم الان زمانش نیست که بخوایم این کارو بکنیم، چون یه تبعات دیگری ایجاد میکنه. ببینید، یا همه باید این کارو کنن یا هیچکی نباید این کارو بکنه. شما به عنوان یه نفر بخوای این کار انجام بدی، انگشت نما میشی. اون انگشت نما شدنه رو هم خدا دوست نداره. وگرنه من خودم اولین نفر سبز پوشیدم میومدم. مطمئن باشی اگه تبعات نداشت. ولی خب ما چون باید متعادل زندگی کنیم، خدا ازمون خواسته، الان وظیفمون اینه، الان وظیفمون همراهیه، اینکه نخواهیم. بالاخره سنت شده دیگه متاسفانه. خب گوش بدید اینو، نگاه کنین. پس این بحث نور و ظلمت خیلی مهمه. حالا توبیخ دوم چی هست؟ اینجا دیگه جای این هست که خدا برسه به توبیخ و عدم انفاق. یعنی اصلا فهمیدید من گفتم مالکم لا تؤمنون بالله و رسول یعنی چی؟ یعنی این که و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله. دیگه واضح‌تر از این بگم؟ چتونه که انفاق نمی کنید در راه خدا؟ چتونه واقعا؟ چه دردی دارید؟ در حالی که ولله میراث السماوات والارض، فکر کرده خدا نیاز داره به انفاق نمی کنی؟ زورت اومد؟ نیازمند حقیقی خودتی بیچاره. خدا میراث آسمان ها و زمین دستشه. اگر چیزی در عالم هست مال خداست، تو فکر کردی به خدا و پیغمبر داری کمک میکنی؟ حواستون باشه انفاق درجه بندی داره ها، دیر نکنید. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. جامعه اسلامی قراره به فتح برسه، ولی هنوز نرسیده. با چی قرار شد به فتح برسیم؟ سوره صف و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. قراره با اون انفاق ما به چی برسیم؟ به فتح برسیم، به ظهور برسیم. این نیازمند صف بودن شماست. صف، صف چی بود تو سوره صف؟ صف انفاق بود، صف مجاهده به مال و جان بود. حواستون باشه هر کی قبل فتح انفاق کنه و جان بده مساوی نیست با اون کسی که بعد فتح، بعد باز شدن گره میاد انفاق میکنه، نوشدارو بعد از مرگ سهراب میفرسته. مساوی نیستن اینا با هم دیگه. فتح، خود کلمه فتح یعنی باز شدن گره. حالا اینجا ممکنه جنگ نظامی منظور باشه یا جنگ چی باشه، هر گرهی که دشمن ایجاد کرده، هم میتونه گره های فردی باشه، هم میتونه گره های اجتماعی باشه. همش راهکارش انفاقه، همش راهکارش انفاقه، هیچ راه دیگه ای نیست برای باز شدن گره. اینا مساوی نیستن. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اینا درجهشون بالاتره نسبت به کسانی که انفاق کردن بعدن و قتال کردن. مثل کیا؟ مثل توابین بعد از عاشورا. همشون شیعه بودن، همشون هم شهید شدن. 3000 نفر شهید شدن تو جنگ توابین. کجا بودن روز عاشورا؟ چه غلطی میکردن؟ همه خونهایی که تو جنگ توابین ریخته شد، تو وقزه مختار ریخته شد، همشون رو جمع کنید رو هم دیگه، تا جا هر کسی که به خونخواهی امام حسین بلند شده، همه خونهاشون رو جمع بکنید، بنزه یه قطره خونه علی اصغر امام حسین اثر نداشته در عالم. یه قطره خونه علی اصغر امام حسین، یه قطرش که رفت و آسمان بر نگشت. یعنی اینقدر خدا میپذیره این مدل انفاق قبل فتح، چون عاشقان است، چون میدونه که الان دیگه داره با عشق جان و مال میده، فدا میکنه خودش رو. هرچند و کلن و عدل الله الحسن، اونقدر خدا شکر هست که به همشون یه چیزی بده. و الله به ما تعملونه خبیر، خدا با آنچه که انجام میدهید آگاه هست. پس معلوم میشه که اینا فهم میکنن خدا آگاه نیست. حالا بقیه دادن دیگه، بس فعلا فکر کرده واجب کفایی انفاق. دیدین اکثرا همین فکر رو میکنن، یعنی دادن دیگه بس. پس نه، اینجا الان دیگه رفتن جبهه دیگه، ما پشت جبهه خدمت میکنیم. حالا کاش که پشت جبهه خدمت بشه، خیانت نشه. بعضی ها فقط میخورن، بعضی ها فقط میخورن، یعنی دیگران جان و مال میدن اینو میخورن، کاری نداره که حالا این وسط این نقشش چیه. والله به ما تعملون خبیر. اینجا جا داره خدا بیاد بگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که بیاد به خدا قرض بده، قرض نیکو به خدا قرض بده. اینجا مفعول کیه؟ خداست. یعنی من باید قرض بدم به کی؟ به خدا. اصلا اینجا اسم قرض الحسنه خدا آورده، قرض الحسنه که ما داریم اسمشو گوشیم قرض الحسنه، منظور همون انفاقیه که دستورشو داد. خدا اسم اون انفاق رو میذاره قرض حسن به خدا. یعنی چی؟ یعنی اگه بدی ببین پست میدم، ها نیاز نداره که بر خوش نگه داره، بی نیاز مطلقه. نه، انفاق، همون انفاق رو خدا اسمشو گذاشتی قرض به خدا، که چی بگه؟ که ایجاد انگیزه کنه برای آدمهای مؤمن بیچاره دنیا دوست که اینا بتونن بیان تو این مسیر، که داره اینجا ته دلشون رو گرم میکنه. ببین اگه دادی مطمئن باش خودت فقیر نمیشی، به بر میگردونن. اونا روایته، اینا قرآن نیست. بله، اون یکی از مصادیق انفاقه که توی جزئیات بیان میشه، اصلا بحثش نیومده توی قرآن. چرا؟ ولی فرمول داره، اونم احکام داره، سوره بقره با خونده بشه تا اون درست عمل بشه. شما حداقل ببینین از آیه 200 به بعد سوره بقره رو گوش بدید، فایلاشو مفصل خدا ابعاد انفاق رو اونجا بیان میکنه، مفصل ها، یعنی اینجا کلیات، حالا اینجا فقط فرموله، چون سوال ایجاد میکنه خب حالا چیکار کنیم، چه جوری باشه، چه مدلی باشه، همه رو اونجا توصیف کرده. الان من نمیتونم اونا رو دیگه بگم چی؟ همش ببینه، اصلا قرار شد همه زندگیمون انفاق باشه. شما یه نهار شام درست میکنه برای بچه‌ت، باید انفاق باشه وگرنه هدره، یعنی باید اثبات عشق باشه به خدا. همه چی، همه چی، همه چی، لحظه هات، نفس کشیدنات، مثلا دلیل دیگری برای زندگی نباید داشته باشن. در این صورتی که فقط عشقم اثبات شده دیگه، وگرنه چیز دیگه، من فقط به خاطر تو زندگی دارم میکنم، حالا نه منظورش کیه؟ شوهر است. منظورش کیه؟ بچه است. منظورش کیه؟ ننه بابا است. کاش بتونیم بگیم به امام زمانمون آقا جان من فقط به خاطر تو نفس میکشم، مثلا دلیل دیگه ای ندارم براش، نمیخوام هیچی دیگه، نفس میکشم ظهور تو بتونم ببینم. کی خدا این پاداش این قرض حسن رو میده؟ پاداشش چی بود؟ فیضاعفه له و له اجر کریم. هم مضاعفش میکنم هم اجر کریم میدم. مضاعف کردن رو خدا تو دنیا هم انجام میده، میشه برکت هایی که مؤمنین باهاش زندگی میکنن. مفهوم برکت رو نمیدونم فهمیدیم یا نه. رزق من حیث لا یحتسب اسمش توی قرآن، یعنی مؤمن مثل بقیه اینطوری نیستش که همونقدر که کار میکنه همونقدر پول در میاره همونقدر میخوره، نه اینطوری نیست سیستم زندگی مؤمنانه عاشقانه. اصلا حساب کتاب انگار توی دنیا نداره، حساب کتاب خدایی داره نه حساب کتاب دنیایی. اونم حساب کتاب داره ولی حساب کتابای خدایی. حساب کتابای خدایی چجوریه؟ میگه تو یه دونه بدی من مضاعف میکنم برمیگردونم. قرض بود دیگه، قرار پس بده بهمون. حالا پس میده همونقدر که پس میده، هزاران برابر پس میده. تو الان جان زدی به کار، من یه کاری میکنم مریض نشی. متوجه این برکت ها ایناست. تو الان اومدی خالصانه اینو تو خونه شوهر جا به جا کردی، من یه کاری میکنم قصه نیاد تو دلت، این برکت نیست؟ من عاشقت میکنم دیگه، مادر شوهر هرچی گفت تو ناراحت نشی. جالبه، میگن وقتی آقا ظهور میکنن چون همه چی به تعادل میرسه، مریضا خوب میشن، همه رحمای خراب خوب میشه، بدنای این آرتروزا و دیسک کمرا اینا همه الحمدلله انشالله خوب میشه، بعد زنا آماده میشن برای بچه آوردن. پولم که فراوون دیگه، قصهشیه اونجا دیگه، دردشیه که میخواد بچه نیاره. شوهرام که همه مومه، همه عاشق، دیگه چی کمه اینجا؟ هیچی کم نیست. به خاطر همین روایت داره هر آدم میتونه هزار تا بچهشو ببینه، هزار تا نسلا، یعنی انقدر عمرها طولانی میشه. روزهای حقیقی اتفاق میفته تو عالم. الان روزا مجازی شده، کوتاه شده خیلی، الان نمیبینید چشم هم میذاره تموم میشه، الان کلا برکت رفت. آره کلا برکت رفته، چون انسان ها جان و مال ندادن در راه خدا روز عاشورا. از روز عاشورا کلا برکت از زمین برداشته شده، یعنی الان چیزایی که ما داریم گیرمون میاد فقط فضل خداست، وگرنه بیچاره ایم، چیزی نیست الان نسبت به اون چیزی که حقیقتا خدا قرار داده. روزهای واقعی دو برابر و نصف الانه. خب شما حساب کن الان عمر سه برابر میشه بعد ظهور، سه برابر، اونم چه سه برابری؟ سه برابر متعادل، که اگه نکشنت نمیمیری، چون متعادل فساد نداره توش. اللهم ارزقنا، اللهم ان شاء الله. کی خدا میرسونه؟ وقتمون رفت که ببین چقدر بی برکته. و روز قیامت، روز قیامت خدا اجر کریم رو کی میده؟ خدا روز قیامت کی هست؟ اون روز روزی هست که تو میبینی مؤمنین و مؤمنات رو، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. نور رو فهمیدی به چه درد میخوره؟ قرار شد که نور رو کسب بکنیم. نور رو میخواییم که استفاده کنیم ازش؟ اون دنیا قرار مؤمنین که راه میرن نورشون جلوتر از اینا راه بره، چون تاریکی مطلق میشه صحرای محشر. چرا؟ چون خدا میخواد نشون بده که نور چقدر ارزش داره اونجا، فقط مؤمنین شناخته بشن بتونن راه بهشت رو پیدا کنن. اون پل صراط باید روشن بشه که من بتونم رد بشم از جهنم برم تو بهشت دیگه. اون با چی روشن میشه؟ با نور انفاق. میگه مؤمنین و مؤمنات، اینو بذارید فردا میگم که چرا جدا شده، اینها راه میرن نورشون جلوتر از خودشون و دست راستشون، یعنی کنایه از اون اصحاب یمین بودن اینها هم هست که با به واسطه انفاق اتفاق میفته. بشراکم الیوم، بشارت باش بر شما، جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت هایی که درختان از زیر اون نهرهاش جاری هستن، در اون جاودانه هستن، دالکه هو الفوز العظیم، این همون رستگاری بزرگه. خب اونایی که انفاق نکردن خدایا چی میشن؟ ببینید اینجا خدا میخواد اسمشون رو بگه اینا چی میشن. اونایی که ایمان ظاهری داشتن اما ایمانشون رو با انفاق اثبات نکردن، اینا چیه اسمشون؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، خدای به تو پناه میبریم. پس معلوم میشه اصلا دیگه اینا مؤمن حساب نمیشن پیش خدا. اون روز روزی هست که منافقین و منافقات میگن به کیا؟ للذین آمنو، به همون مؤمنینی که نور دارن، میدونن دنبال مؤمنین، میبینن اونا فقط نور دارن، بهشون میگن که اندرونا نقتب اسم نور کن، وایستید یه لحظه صبر بکنید، مهلت بدید تا ما به شما برسیم، از نور شما استفاده کنیم، راه بهشت رو پیدا کنیم. میشه به نظرتون؟ نه، چون عکس العمل اول قرار اونجا مردم دریافت بکنن. نور وقتی نداره نداره دیگه. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برید پشت سرتون اونجا التماس نور کنید. پشت سرتون وقتی تو قیامت گفته میشه منظور کجاست؟ تو دنیا. کجا وادی امتحان بود؟ کجا وادی عمل بود؟ تو مهلت داشتی وقتی نفست بالا میاد انفاق کنی، جان و مال رو بره اثبات عشق بکنی، با عشق از دنیا بره. تو دنیا بود، اونجا باید نور کسب میکردی با انفاق، تا اینجا نونشو بخوری. پس برو دنیا دنبال نور بگرد، اینجا نیست. فزور و بینهم بسور له باب، میگه بین این مؤمنین و منافقین خدا یه دیواری میزنه، در داره اما دره بسته است. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب، میگه باطنش رحمته، مال کیا؟ یعنی معلوم میشه مؤمنین میمونن توی اون دیوار، یعنی اون دیوار لا اله الا الله، حسن لا اله الا الله اونجا تجلی میکنه. باطنش رحمته مال مؤمنین، بیرونش پشتش از قبل این دیوار عذاب هست برای منافقین، خود اون حسرتی که میخورن اونجا از قبل این دیوار عذابه. فکر کنید همون نوری هم که مؤمنین داشتن تموم میشه، دیگه میمونن تو ظلمت محض، که یک اون با بخلشون و ظلمت روی ظلمت اضافه کردن. خدایا به ما رحم کن. یونادون هم علم نکن معکن، آه و فقانشون به هوا بلند میشه، ندا میدن مؤمنین رو، مگه ما با شما نبودیم؟ اون در رو چرا خدا گذاشت؟ یادم رو فکرم. ببینید میخواد بگه که حسرت حسرت در چیز، دیوار بدون در باشه ناامید میشن اینا، ولی در که باشه باز هنوز امیدواره که اون دره یه جوری باز بشه، ولی باز نمیشه، هی اینجا عذابش بیشتر. میگه از قبل اون عذابه، چون دره باز نمیشه، هرچی در میزنن باز نمیشه. قبل اون دیواره که در داره فریاد میزنن، مگه ما با شما نبودیم؟ علم نکن معکن. منافقین دارن به کیا میگن؟ به مؤمنین. چرا؟ چون تو دنیا همه تو ظاهر ایمان تو جامعه اسلامی زندگی میکردن. مگه ما با هم نبودیم؟ مگه همسایه نبودیم؟ مگه توی خانواده نبودیم؟ مگه همسر هم نبودیم؟ ببینید تا این اندازه ها بابا، یه عمر داشتیم با هم زندگی میکردیم، چرا شما رفتید و ما رو اینجا گذاشتید تو ظلمت؟ قالوا بلا، مؤمنین از پشت دیوار با اونها صحبت میکنن، بله ظاهرن بودید، ولکن نکم فتنتم انفسکم، ولی خودتون رو به فتنه انداختید. فتنه چی بود؟ سوره تغابن. فتنتم انفسکم انما اموالکم و اولادکم فتنه، خودتون رو دچار فتنه مال و اولاد کردید، انفاقشون نکردید. هی گفتیم انفاق کنید، اینا رو نکردید، هی گفتید مال خودم مال خودم. دختره 30 سالش شده هنوز پدره میگه نه من تک دختره نمیدونم به کسون کسونش نمیدن فلان نمیدن، نگه هدو بر خود مال ظلمت قبرت بشه. این اینقدر بیچاره نفهمیدیم فرمولای خدا رو. اون وقت همون دختر روز قیامت بر علیه اون پدر شکایت خواهد کرد، به چه حقی تو نذاشتی من ازدواج بکنم؟ به چه حقی؟ یه دختر خیلی زیبا ازدواج نکرد بالای 30 سال، بعد میگفت دعا کن برای من. گفتم خب تو چه تعلان ازدواج نمیگه؟ تو که این همه خواستگار داری همین الان. بابام نمیده، میگه دخترم خیلی خوشگله، اینا زشتن، اینا نمیخورن به ما، این باید همشأنش بیاد فلان بشه. یعنی این چی فهمیده از دین خدا؟ همیشه هم مسجد صف اول داره نماز جماعت میخونه. از دین خدا این شخص چی فهمیده؟ هیچی نفهمیده، باور کنید صفره، تو عبودیتش صفره. چه بسیار عابدانی که عبد خدا نیستن. خدا گفت این 12 سال شد بعد شوهر بده بره. حالا ما میگه 12 سال اوه بچه هست بیچاره میشه بدبخت میشه طلاق میگیره فلان. خودمون رو حکیم تر از خدا میدونیم، خودمون رو حکیم تر از خدا میدونیم. یه روزی میرسه میفهمیم دلیل قانونهای خدا چی بود، ولی کاش قبل از این که دیر بشه بفهمیم. فتنتم انفسکم، فتنه رو فهمیدی چی شد؟ و تربستم، و اون به فتنه انداختن خودتون باعث شد که چی بشه؟ مرحله بعد چی بود؟ امروز و فردا کردید، شک کردید، ورتبتم. امروز و فردا کردید، گفتید حالا فردا، حالا خواستگار بعدی، حالا ببینیم چی میشه، حالا عجله ای نیست، یکم تحقیق کنیم فلان، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال، تا اینکه به شک افتادید که اصلا وظیفه من هست یا نیست، دیگران بدن چرا من بدم. و غرت کمال امانی، آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد. خودم چی؟ بچم چی؟ آیندهش چی؟ خونه خالی رو گذاشته مونده مگوشم مال پسرم، جوون به خاطر اینکه خونه نداره نمیتونه ازدواج بکنه، خب بده این بشینه تا وقتی بچت بره، نه خراب میشه، بذار باشه مال اون دنیات. ببین چجوری با ظلمتش میخوای اون دنیا سپری کنی، ظلمت محضه، مالهای بی برکت که قابل که استفاده نمیشه، ظلمت محضه. ببین چی داریم با خودمون میبریم اون دنیا. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، تا اینکه امر خدا رسید. امر خدا رسید منظور چیه؟ مرگتون رسید و وقتتون تموم شد، یعنی همه حالتون تو دنیا فتنه بود، امروز و فردا کردن بود، شک بود و فریفته شدن به آرزوهای دور و دراز. فتنه مال و اولاد، دلبستگی به مال و اولاد. و غرکم بالله الغرور، اون وقت بود که شما رو فریب داد، در حالی که غرور شما رو نسبت به خدا فریب داده بود. یعنی نسبت به خدا فریفته شدید. یا ایال انسان ما غرکه برب بکل کریم، یادتونه؟ یعنی یه چیزی اومد جای خدا رو برای من گرفت. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا، حالا که اینجوری شد هیچ فدیه‌ای از شما قبول نمیشه. معلوم میشه این اونجا هم در صدد این هست یه جوری بخره بهشتو، با دروغ، با دفنگ، با مال دادن، با رشوه دادن. این چرا سود میزنه؟ ولا من الذین کفروا، کنار کفار خدا قرار داده این منافقین رو، نه از شمایه به ظاهر مؤمنی که انفاق نکردید و منافق شدید من الان فدیه قبول میکنم، نه از اون کفار. برید با هم دیگه مأواکم و نار هی مولاکم و بئس المصیر، برید قاطی هم تو آتیش اون مولای شماست. الان من که مولای شما نبودم که الان به فریادتون برسم، یه عمر هر چی گفتم هر که دلت خواست کردی، پس من مولات نبودم که، بنده من که نبودی الان از من کمک میخواد. برو از همونایی که آلودشون بودی و دوستشون داشتی از همونا کمک بگیر. ببینید این چقدر مهم شد که عاشق بشیم، که خدا واقعا ولایت ما رو بر عهده بگیره، وکالت ما رو بر عهده بگیره. چه بد بازگشتگاهی هست. تو این سیاق خدا امر کرد به همراه کردن ایمان و انفاق به منظور رسیدن به حقیقت ایمان که نور هست و دوری از نفاق. اگه میخواییم منافق نشیم باید چیکار کنیم؟ انفاق کنیم. سوره منافقون هم حرفش همین بود اگه یادتون باشه. راهش چی بود؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل مرگ وقت داری، پس بجون. مرگمون کیه؟ وقتی نمیدونیم یعنی الان دیگه، درسته؟ وقتی نمیدونیم یعنی الان. آقا الان مصداق انفاق هست زندگی من، نوش جونت باشه، فیضاعفه له و له اجر کریم. یا مصداق انفاق نیست، ظلمته، باید با استغفار تبدیل به نور بشه. استغفار این جریان انفاقه. درست شد؟ خدا رو شد. یا صاحب از زمان بپذیر از ما، ما رو پاکیزه بپذیر، خودت ما رو پاک کن. ما خیلی بیچاره ایم، ما خیلی دستمون نیست، این دلمون همه جایی میره. تو خودت بگیر دست این دل ما رو و از حب غیر خدا خالی کن. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یدی. سلامتی و ظهورشون ان شاء الله پذیرفته باشن. صلوات بفرست.